أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورزيكم خلفاء في أرضه و حججا علی بریته و انصارا لدینه و حفظتا لسره و خزنتا لعلمه و مستودعا لحکمته و تراجمتا لوحیه و ارکانا لتوحیده. مقدمتاً تلیعه شب عرفه و روز عرفه رو تبریک عرض می کنم و همچنان که خودتون مستحضرید، اینقدر شرایط رجوع به پروردگار و رحمت واسعش در این روز، در این شب و به خصوص در فردا زیاده است که حضرت سجاد به اون سائل اعتراض کردن که حواست کجاست؟ امروز یعنی روز عرفه شرایط اینقدر فراهم است که تمام وجودت باید رجوع الالله باشه منم رو همین تأکید دارم برای خودم و عزیزان که در عرفه، در روز عرفه عزم کلی ما رجوع الالله باشه، در راستای رجوع الالله خب از کار و نماز و دعا جای خودش رو پیدا میکنه. وقتی قصد این بود که ما بنا داریم که حالا که خداوند در این روز شرایط فوق‌العاده ای برای رجوع خودش فراهم کرده است، ما هم جزء رجوع کنندگان به اون باشیم، خب اعمال رو شروع میکنیم. یعنی روز عرفه روز اعمال الهی است و عبادات و دعا و ذکر. عمده اون روی کردست که یک کاری کنیم بیشترین برکت رو داشته باشه برامون. وقت با همین افق رجوع الالله، خب عنایت دارید که نماز دونا اعمالش تو از بعد از زوال شروع میشه، نماز ظهر رو که انجام میدیم، قصد خب این شد که الان شرایط رجوع الالله به نحو کامل فراهمه. وقت در رجوع الالله هیچ چیزی، خوب به این جمله عرضم عنایت بفرما، هیچ چیزی در قرب به حقایق غیبی و قرب به خدا به اندازه وصف حقایق غیبی و خدا موجب قرب و رجوع نمیشه. این فقط عرض منه. یه قاعده عجیبی است که در عالم غیب وصف مقصود موجب قرب مقصود میشه. حالا بحثاش جای دیگه باید بشه یا تا حدی تو اون چگونگی فعلیت یافتن باورها بحث شده است که نفس انسان که در همه عوالم هست، علت بعدش عدم توجهه، با توجه اون حضورش بالفعل میشه. توجه برای حضور بالفعل وصف محبوبه. اینجاست که شما تعجب میکن چرا ائمه خودشون این کارو کردن، اصرارم دارن که ما بکنیم، که فرمان در نمازهاتون 4 رکعت 2 رکعت هر رکعتی 50 بار قل هو الله احد، بعدم یه 100 بار بگی، بعد آیت الکرسی. اینا مگه اینا تمامش وصف یگانگی محبوب نیست؟ اصلا بالاتر از قل هو الله احد و آیت الکرسی برای وصف خدا نداریم طبق روایات. خب این وصف قرب میاره، وصف قرب میاره. ممکنه حالا اینم تذکرن عرض بکنم، ممکنه که بگین که خب ما در هر 301 قل هو الله احد که حاضر نیستیم. چرا؟ عزم کلیدون که هست، شما بالاخره عزم کردین که با 301 بار قل هو الله احد رجوع الله بکنین، پس این که هست، خب تصمیم گرفتین میخوان بکنین انجام بدین. عزم تفصیلی جزئی هم که گاهی ملک متذکر میشه، یعنی گاهی یه لحظه نسیمی دیگه، ازم بحث اینها رو نکنین که بناس همش در حضور تفصیلی جزئی باشین. همین که عزم کلی هست پس رجوع واقع میشه، رجوع به تمام واقع میشه. اونا خودشون ما رو میشناختن که وسع و ظرفیت ما این نیست که 301 بار قل هو الله احد تماما در حضور واقع بشه، نه. برای همین هم میگن تکرار کنید، و وقت ملک به موقعش اون به اصطلاح الهامو میکنه، دادن یه لحظه در حضور میره، مثل خود نمازا که شما باید تکرار کنید. وقت اگه دقت کردین باز خود دعا، به خصوص دعای حضرت سید الشهدا، این دعا اولا تو ذهن عزیزان باشه، این هیچ ربطی به اون سالی که حضرت حرکت کردن به طرف کربلا و کوفه نداره، چون اصلا حضرت نرفتن در عرفات از روز هشتم حرکت کردن، یعنی قبل از این که برن عرفات، این مال سالای قبله. و این از جد میگم که عرفه خودش یک شرایط خاصی داشته است و حضرت در اون شرایط این دعا را مطرح فرمودن. تأکیدم فقط رو این تیکه است که وقتی بحث رجوع الالله شد، خب این ائمه قهرمانان رجوع الالله هست. بهترین جا هم که عرفه است، عرفه ذاتش، منظورم مکان نیست، چون این محتواست که اون مکان رو ارزش میده. به همین جهت هم شما مثلا 20 روز دیگه برین صحرای عرفات، هیچ کاری وظیفه دونید، هیچ چی هم نیست، یعنی یکی بکنه مثلا، نه، این زمان در اون مکان کمال میشه برای کسی که تو همچی موقف بهش میگن قرار میگیره. به همین جهت هم شما میبینین که میفرمان که زائرای حضرت سید و شهدا اول بهشون در عرف نظر میشه، بعد به اونایی که در موقف عرفاتن، چون ذات مکان. اینا به این جهت عرض میکنم که خیلی امیدوار باشین. ظاهرن اون روزی که حضرت سجاد تذکر به سائل میدن، حضرت در خود مدینه، منظور این زمان یه زمان فوق‌العاده‌ای است. با امیدواری تمام بحث رجوع الالله رو متذکر قلبامون باشیم. وقت دعای حضرت سید الشهدا هم دقت کنید، یکیش همون که عرض کردم وصفه، یعنی وقتی دارید وصف میکنید خدا رو با این دعا، در واقع دارید قرب رو برا خودتون تهیه میبینید. یه قسمت دعا رفع موانع است با استغفار، طلب این که خدایا ما را از این مشکلاتی که قرب تو را ازمون میگیره آزاد کن. یه قسمت های عجیبش ایجاد عوامل است، یعنی چیزایی از خدا میخوان که موجب چی میشه؟ رجوع میشه. تمام این دعا پس در یه چیز خلاصه میشه، رجوع الالله از طریق وصف، از طریق دفع موانع و از طریق ایجاد عوامل. انشاءالله به لطف الهی این عرفه را که از خدا خواستید و امشب هم نیایش کردید که خدایا کمکم کن که این رجوع الالله واقع بشه، خب به قربان و خبر قرب، این رجوع بود، خب رجوع باید به قرب برسه، اینه که عید قرب میگیرید. قرب یعنی این که من این رجوعم به ثمر رسیده. انشاءالله از خدا به حقیقت اولیائش تقاضامندیم که به حقیقت اولیائش، به کرم بزرگش، به رحمت عالیش این شب و اون روز رو برای ما به بهترین نحو موجب رجوع به خودش قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید این فراز همش برمیگردد به اون اولش. اولش بود چی؟ ورزیکم خلفا ورزیکم. حالا راضی بود خدا، گفتید و گفتید و گفتید، رسیدیم به این فراز ورزیکم حفظتن لسره، که راضیست که شما به عنوان حافظان سر خودش باشید. در واقع همین جا مطلب داشته باشید. عجیبه، هر حقیقت غیبی اینجوریست که وصفش قرب میاره. خب اولیاء ما که ائمه معصوم که اینا قهرمان عالم غیبه، وصف اینا قرب میاره. یعنی شما وقتی که اینا میگید قلب یک نوع انس رو در خودش میابد که در محضر اولیاء معصوم دارید اظهار میدارین که خدا راضیست که شما حفظتن لسرهی باشید، شما حافظ سر خداوند باشید. تا این چیز عجیبیست که اینها معلومه است که اسراری در این عالم هست که برای هدایت ما باید اینا اون اسرار را بدونن ولی فاش نکنن. ببینید حفظتن لسره، یعنی اگه ندانن که چطوری ما را هدایت کنن، ولی اگه بدانند نمیشه فاش کنن چون سر است. این مسئله باید برامون روشن بشه که خیلی هم خوبه اگه روشن بشه که متوجه باشیم بابا سر پیش ایناست، بر اساس سری که پیششونه سخن میگن، پس شما سخنشون رو در حد همون اندازه که میگن بپذیرید، قضیه چیز دیگه است. خوب به این جمله هم دقت کنید، قضیه چیز دیگه است. این که میگن اصل قضیه نیست، این راهیه که بر اساس اون سر برا ما تعیین میکنن. حالا من یه مثال میزنم که ببینید، اوایل انقلاب یه ده خیلی مقدسشون گل کرده بود، بعد میگفتن که خب مگه این نظام زیر نظر به اصطلاح نایب امام زمان نیست؟ میگفتی چرا؟ میگفتن خب مگه رئیس جمهور رو نایب امام زمان حکمش رو تنفیذ نکرده؟ گفتم چرا؟ گفت خب پس مخالفت با رئیس جمهور مخالفت با امام زمان است. گفت خب. گفت خب مگه این مدیر، این وزیر و مدیر کلا نمیره از صد آخرش به نایب امام زمان؟ چون رئیس جمهوری انتخاب کرده است که اون رو حکمش رو نایب. خب بعد این رئیس اداره و بعد این کارمندی اداره وصف میشه به کی؟ امام زمان. پس حالا اگر که با این کارمندی اداره مخالفت کنی با امام زمان مخالفت کنی. یک ماجرایی شده بود تو کشور که خب مثلا یه کاری یه کارمندی و یه کاری غلط میکن، خب نمیشه مقدس بود برداشتن بچه مسلم را استفتا کردن از امام که آقا مثلا اگر یه کارمندی حرف رئیسش را تماما عمل نکرد، یه تیکش را عمل نکرد، در حکم مخالفت با امام زمان است یا یه تخلف؟ همین بیشتر سوال همین بود. حضرت امام نوشتن نه این یه تخلف، طبق قانون باید عمل کرده باشه، تخلف از قانون جرمش است. کاری به حالا اینا دیگه تعبیر منه، یعنی طبق قانون عمل نکرده است، همون قد اشکال کرده است. اینکه زود ربطش بدیم به امام زمان اینا، حالا اینه بگیرین رو وسواسیا، وسواسیا رو دیدین مصیبتشون چیه؟ خب میگه که این مثلا دستشوی نجس است. بعد آفتابه رو که تهجور قدیمه، حالا اینجور بود حالا یه جور دیگه، حالا من میخوام مثالی روند بزنم که آفتابه که تو دستشوی از کفش یه مرتبه احتمال زیاد خیس است، پس نجس میشه. بعد که میای میزنی تو حوض، خب نجسی ها اومده تو حوض، نجس شده است. خب گناه خود خدا میگه پاکه، گفت نه نمیشه، صفر میگم نمیشه. این خریت ها رو ببینین، نمیفهمن اینا حکمیه که سر داره. خواستم اینه بگم، اما تو وقت تو اسلام بر همین داریم تو شیعه میگن قیاس حرام است. چرا؟ قیاس اصلاح فقیش، یعنی همینا بگوی، بگوی اینجا منظور این بود، پس اینجام که این کاری که منظور اون بود. بگو باز تو کجا میدونی؟ یه عقل قیاسی اصطلاح هم بهش میگن، برای اینکه این مسئله سر، این که شما اینا رو میگید یه ارادت فوق‌العاده‌ای در شما نسبت به اهل البدو به وجود میاد. اون داستانی که مولوی میگه دیگه، میگه که یارو توتیه رفت روغنای اون بقاله را ریخ، بقاله هم سیر زد توتیه را، کچل شد. بعد همطور که دیگه بعد دیگه گنگ شده بود اون گوشه، هیچی نمیکرد، خب خول شده بود دیگه بلبل زبونی نمیکرد. بعد یه مرتبه یه کچل اومد توی مغازه، گفت هان تو هم روغنا صاحب دریختی که کچل شدی. مولوی خیلی خوب نتیجه میگیره، میگه بابا جون آخه تو با این فکرا که فکر میکنی حالا که تو کچل شدی روغنا رو ریختی کچلت کردست با کتک، حالا هر کچلی همینه. این که ما در احکام الهیه و دستورات شرعیه متوجه باشیم اینا یه سری داره و سرش در اختیار ما نیست، بله وقتی ما طبق دستورات اینا عمل کردیم با اون حقیقت سری هماهنگ میشیم، اما به شرطی که متوجه باشیم این همه مطلب نیست، همه یه مطلب نیست، نمیدونیم همه مطلب چیه. ما چون میدونیم با این دستورات با اون حقایق غیبی مرتبط میشیم انجام میدیم، اما در چه حد و مرز انجام میدیم؟ در حد و مرزی که به ما گفتن، نه اینکه یه خوردم خودمون بذاریم بگم نمیشه. امام و پیغمبر میگن بابا این نجسی تو آب کر که زدی، این آب کر نجس نمیشه پاک، میگم آخه نمیشه که، عقل ما داریم. خب این عقل به درد نمیخوره، این عقلی که میگه خب نجس، عقلش هم ظاهرا بد نیستا، ولی عقل بی عقلیه، میگه آخه بالاخره مگه اینا نجس نیست؟ میگم چرا، خب اومده است تو این آبا، خب پس نجسی ها که از بین نرفت تو این آباست. میگم آخه بابا اصلا کی نجس کرد؟ مثلا خون، خون نجس است؟ کی گفته است نجس است؟ خدا گفته. چرا نجس؟ چه میدونم چرا نجس. همون که نجس کرده خون را، بعد حالا میگه اگه این خونه بریزی توی آبا رنگ و بو و طعم نجسی نگیره، نجس نمیشه. تو اول اومدی یه تیکه از خدا گرفتی که خب خون نجس است، قبول، خودش گفته است. بعد اومدی باقیش تو خودت ازا، همون که گفت اون نجسه، میگه تو این مرحله شرایط طور نیست که نجس بشه. این مثال بود. تازه هزاران هزار نکته تو این متن خوابیده است که ما متوجه باشیم. حالا ببین تو هر سه تا فراز عجیب به هم ربط داره با. ما متوجه باشیم اسراری در خدمت ایناست. خوب دقت کنیم که نه افشا میکنند و چون داریم در روایت فرمان اگه کسی سر ما رو افشا کنه به عذاب الهی گرفتار میشه، نه من به کسی میگن، به اونی هم که بگن اون باید حفظ کنه. خب حالا اون بحثش جداست. اون چه که من هنوز حس میکنم باید یه مقداری روش کار کنیم این که یادتون باشه طبق ظرفیت ما برا ما گفتند. اگه بیشتر میگفتند خب فتنه میشد، خب نگفتن. حالا با این روحیه ما بیشتر تسلیم اونا بشیم یا برای خودمون قیاس را بندازیم؟ اصلا این انشاءالله اصول کافره عنایت بفرماند یه بابی دارد به نام قیاس. حضرت صادق به شدت با همین ابو حنیفه مشهور کشندین دعواشون می دعواشون می دخل تو چی را در آوردی؟ قیاس یعنی اومده این یه حضرت برش ثابت میکنن که تو اگه بخوایی مثلا با قیاس تصمیم بگیر بین چقدر مشکلات برات به وجود میاد. حالا من نمیخوام ازم بابش باب کنم، یه باب خوبیه. ما چطوری باید نجات پیدا کنیم؟ این که مرزها را همونقدر که هست بپذیریم. تموش را که حتی مثال ببینید خب امام که ما را خوبتر میشناسن که آخه ما بخوایم قل هو الله احد صد تا آیت الکرسی بگیم قلب که حضور نداره دین قده. چرا میگن بگیم؟ ما را خوب میشناسن که با این صد تا هم رجوع اصلی شده است، هم ملک گاهی متذکر میشه، هم چیزی در باطن این قضیه هست که مسئله را حل میکنه. یعنی ما را به اون رجوعی که خودشون مقرر کردن میرسونه. از اینا زیاد داریم نمونه. من دلم میخواد با این تأکیدی که من میکنم دائم مواظب باشید که عجب حافظ سر اونان، فاشم که نمی کنن. پس ما مرزها را فقط باید رعایت کنیم، جلوتر نمیتونیم بریم. نمیدونیم پشت قضیه چی بوده است که این دستور را به ما دادند. من خدمت بعضی از این اساتید عزیز که میرسیدم میدم خب مردای خیلی بزرگی، اهل سلوک، اهل شهود، میدم نه اینا فقط سخت اعتقاد به این دستور را دارن. یعنی مثلا ما فکر میکردیم اینا حالا همه هر قل هو الله احدی که میگن یه بار میرن معراج. نه والا آدم خیلی به درد بخوری بودن ولی تند تند قل هو الله احد میگفت. حتما الان نمونش اون حالا که ما نیدیم ما ولی شنیدیم مرحوم آیت الله شیخ مرتضی طالقانی استاد همین آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه ما خیلی مرد عجیبی بودن. داستان هم دارن ایشون شیخ مرتضی طالقانی از کنن. ایشون برا خودش واجب کرده بود روزی هزار بار انو انزلنا بک. من تمرین کردم چون 5-6 ساعت آقای وقت میگیره چالا هرچی هم. بعد میگفتن که ایشون وقت روزم تو خونشون میگرفتن همطور کفشا را جفت میکردن به آقام گوش میدادن و انو انزلنا میگفت. یادم کمی که نبودن که. من نمیخوام شما را لاابالی کنم نسبت به ذکرتون، میخوام عرض کنم اون رجوع کلی که باشد قلب آروم آروم درش قرار میگیره. یعنی آقا رجوع کلی را داشتن، هموارن میگفتن، در اون حضور کلی هم بودن، بعضن هم حضور جزئی تفصیلی داشتن، کفشار هم جفت میکردن، آقا را هم گوش میدادن، خونشون روزه بوده است در نجف. اینا یه خورده باید عنایت داشته باشیم. وقت این سرم مشخص، یعنی پس به اندازه‌ای که لازم است میگن، همیشه نمیگن. وقت اساتید برای شرح این فراز شاهد آوردن این آیه قرآن را که خدا میفرماد انا کل شیئن خلقناه به قدره، ما هر چیزی را به اندازه محدودش خلق کردیم. یعنی پس الان هر چیزی که توی عالم خلق شده به شکل خاص یک حقیقت باطنی سری داره به قدرن. قدرن یعنی اندازه و تقدیر دیگه، میگه به اندازهش خلق کردیم، باطنش خیلی وسیع تر از ناست. در فراز بعدی طبق همین فضا برین جلو، میفرماد و خزنتن لعلمه، و خزنتن لعلمه، میفرماد که این شما رو طوری بار عبور دست و پروریده است که شایسته دیده است که حافظ گنجینش باشید. یا بگم که چی؟ خزانه را همون گنجینه ها معنا کنیم دیگه. میگه برای علم خودش راضی شده است که شما گنجینه های علمش باشید. یعنی خداوند علم دارد به حقایق، اینا که هممون میدونیم. بله یه نوع علم داره که مخصوص خودش است، اون که بحث ما نیست. علمش به چیه؟ تمام حقایق عالم را میدونه. میگه راضی شده است که شما به عنوان گنجینه هایی برای علم اون باشید. خزنتن لعلمه، راضی شده است. یعنی اینا تأکیدم رو دوباره عنایت بفرماند، و رضیکم، راضی شده است شما، کم خزنتن لعلمه، که گنجینه علمش باشید. خب اولا متوجه میشیم که علمی پیش خدا هست، مال خدا هست، که این عمومی نیست، خزینه دارد، یه جایی دارد این علم. این علم رو برای اهل البیت گذاشته. چند تا نتیجه میگیریم. اولا این که یه علم خاصه، خوندنی یا گفتنی یا مطالعه با اینا نیست، چون میگه برای اینا گذاشته است. اگه کتابی یا درسی بود که خب هر کی میتونست بره بخونه ده یادگیره. برای همین بهش میگن علم به حقایق هست که علم وجودی و حضوری است، علم حصولی نیست، علم قلبی است. یک، خود حقیقت پیش ائمه است، پس بنابراین هیچ وقت اشتباه نمی کنه. ببینید شما اگر یکی از دور بیاد، شاید فلانی باشد شاید نباشه، غیر این که نمیشه که، بعضی مقام حدث شما غلط در میاد. چرا؟ برای اینکه خود اون که پیش شما نیست که، یه شبهی از اون رو شما در ذهنتون میاری، تطبیق میدین، یا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. به قول علامه طباطبایی همه اشتباهات تو این تطبیق پیش میاد که یهو تطبیق نمیکنه. بعدش اون میفرمان که علم ائمه علمی نیست که تطبیقی با چیز دیگه باشد که احتمال بده اشتباه میشد، خود معلوم نزد این هاست. ببینید حقیقت، وقتی خود حقیقت پیش شماست دیگه تطبیق با چی بدین؟ شما عالمید، میگون آقا این که من میگم، این که من فهمیدم نکنه مطابقه با اون. مثال میزنیم این آیه، آیا این که من فهمیدم مطابقه با مقصود این آیه یا نه؟ یا مطابقه یا مطابق نیست، احتمال خطا هست. اما وقتی خود قرآن، خود حقیقت قرآن، نه الفاظ و معانی، خود نور قرآن در قلب ائمه است، تطبیق و عدم تطبیق که مطرح نیست که خطا اصلا به وجود بیا. اینجا شما دارید یه همچین سری رو متوجه میشید که ما متوجهیم، فدای شما بشیم، که شما رو خدا راضی شده است که گنجینه علمش باشی. دوباره قاعده رو ول نکنین، وصف قرب میاره در عالم مجردات و معانی، وصف قرب میاره. یعنی شما حجابتون نسبت به ائمه با ذکر این و فهم این نکته رفع میشه. یه روایت خیلی جالبی میخونم، ببینید اصلا جنس علم ائمه عجیب جنسی است. حضرت صادق میفرمان که ما هیچی نداریم، فقط توجه به حق. اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک. اگر امام بخواد یه چیزه بدونه، ببینید خوب عنایت بفهم، این علم یه جنسی دیگه است. فکر میکنه، همین که فکر اومد وسط تطبیق میاد و نکنه درسته و ببینیم درسته، فکر نه، توجه به خدا. بفرمان اذا اراد الامام ان یعلم شیئا، اگر امام اراده کرد چیزی را بدونه، همین اعلمه الله ذلک، خدا اونا بهش میده، عالمش میکنه. جنسش یه چیزی دیگه است. عرض کردم یه بار دیگه هم توی جلسه از همین هفته ها که این روایتی که میگه قلب ما ظرف مشیت الهی است، ان قلوبنا آیتون لمشیت الهی، اینا ول نباید بکنیم. یعنی این قلب مطابق است با اراده الهیه، یعنی از خودش هیچی نداره جز طلب، جز قبول، قبول حکم الهی. اینجا حضرت میفرمان علممونم اینجوریه است که ما اگه یه چیزی رو خواستیم، همین تمام توجهمون میشه به خدا، خدا میده، فقط خدا میده. این علم را شما حساب کنید چه علمی است، چه نوری است. وقت برگردین به اینجا که بدون اینا ما بخوایم دنیا رو اداره کنیم، بفرمایید یا خود نگاه کنید به این دو، این 300 400 ساله تاریخ معاصر، هر کسی یه چیزی گفت، یکی دیگه اومد ضدش گفت، یکی دیگه یک چیزی گفت، یکی دیگه ضدش گفت، دنیا به بدترین شکل ممکنه الان داره اداره میشه. خدا میدونه که فقط کافیست که اینا برن کنار به همون زلالی که شما دست دونه میارین بالا، دنیا اداره میشه. شما در نظر بگید یه ربات دستشه بخواد بیارد بالا با یه آدم، ربات با چی دستشه میارد بالا؟ با هزار برنامه. مگه نه همه حالا گفتن میخواییم برای این مینیاتور چیست این ربات ایران، تا سال دو سال دیگه ننم چندین برنامه که بریزیم دیگه این کارم میکنه. اون بچه کوچولی ما این کار رو میکنه، این قدم برنامه ریزی نمیخواد، ما هم هیچ کاری نمیکنیم، ما فقط شیرش میدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جنس دنیا باید با اون فرهنگ اداره بشه یا با این فرهنگ، چون بشه میخوریم. من نه مخالفه رباتم نه مینیاتور، ولی اینا نمیشه جا اونا بشینن. چطوری شما به راحتی اراده میکنید دستت میاد بالا؟ حالا اگه همینو بخوایم برنامه ریزی کنیم، به نظر شما حداقل 100 تا دانشجو و استاد 5 6 سال باید برنامه ریزی کنن، بعدم خیلی بد ترکیب میارن بالا. هیچ وقت اینجوری کنیم؟ حضور کسانی که خزینه علم خدا رو خدا برای اداره این دنیا گذاشته است، خدا میدونه به همین راحتی که دست میاد بالا دنیا اداره میشه. من روی اینش تاکید دارم و اوناشه که عقاید خودتون هست، به حمد الله همه ما قبول داریم باید با امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه دنیا اداره بشه. عرض من روی اینست که چرا نباید منتظر بود؟ تمام وجودمون باید عشق باشد. آقا نمیشه غیر اون. انتظار یعنی مطمئن باشیم غیر حضور وجود مقدس صاحب الامر نمیشه. هرچی هم که به حمدالله تو نظام اسلامی شما برکت دارین به اعتبار رجوع به وجود مقدس حضرت است. بر همین هم نیم ما هرچه ما حیف که ما خیلی عقبیم، خود ما شیعه و خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. نه آموزشگدامون، نه ادارمون، نه بازارمون، هیچیمون به رجوع به خزینه های علم نیست. به همون اندازه هم چوبشو داریم میخوریم، خیلی هم میخوریم. حالا شما حساب کنین که تازه ما میخوایم این نظام را انشالله طوری روپا قرار بدیم به لطف الهی که زمینه باشد که اون صاحب امر الهیه بیاند و این دنیا را ببینید چطوری باید اداره کرد، چه برکاتی و اون چه که باید بشه. عرضم فقط در همین حد باشد. اون فراز سوم هم بخونیم، یه صلوات بفرستیم. و مستاد ان لحکمتهی، فدادون بشم، خدا راضی شده از که شما چی باشین؟ مستاده ودیعه، به عنوان محلی باشین برای ودیعه گذاردن حکمت خودش. مستاده یعنی محل ودیعه گذاردن. ودیعه که میدونی معلومه است که خدا حکمتی داره، اینا یه جای ودیعه میگذره. اونجا کجاست؟ قلب مبارک اهل البیت. چند تا چیز گیردون میام. اولا حکمت اگه بخواید پیش یه عده‌ای خاص هست. ثانیاً حکمت چیه که ما بخوان؟ اینا شاید اول باید تأکید کنیم. ببینید بعضیا عالم هستن ولی حکیم نیستن. برای همین فرمود نه تنها شما خزینه علم اینا هستید، محل ودیعه گذاردن حکمتشون هم هست. علم یعنی چه؟ حکمت یعنی چه؟ خدا به هیچ وجه لطفش اینجور برا ما باشد که به هیچ وجه ما را عالم منهای حکمت نکنید. خیلی بده، خیلی بده. چرا؟ شما یه چیزا مثلا بدونی اما نسبت به بقیه جوانه بشه ندونی، کار خراب میشه. قصه ایشه که بلدین دیگه، ملا رفته بود بازار، دیده بود گاوه را، وقتی گفت حامل است زود خریدندش، بعد خواستگارا که اومدن گفت دختری منم حامل است، خب هیچی نخریدندش. خب اینکه جاش این نیست، تو یه چیزی میدونی وارونه مصرف کردی. به شکلای زیادی ما این را تو زندگیامون داریم که یه مطلب را هم که بدانیم جوانه بشه نمیدونی. علم امروز گاهی یه نکات خوبی را ممکنست به بشر بده. خب بله میفهمید که مثلا این شته که دارد این درخت رو از بین میبره با این سم از بین میره. خب بعد شما خود با سم از بینش برد، بعد گرفتاری های دیگه پیش اومد. نگو خدا چرا بنا نبود این شته از بین بره، بنا بود کم بشه. شتا رو از ژاپن برداشتن، یه سری شتا رو از درخت ها سیبشون از بین بردن، به کل سیب فاصلن گذن میخوایم همشون از بین بره. بعد یه نوع موجود ریزتری اومد که دیگه هیچ کارش نمی کردن، نمیشه بکن. وقتی سم بهش می دادن قه قه می خندید. حالا چه کار کنن؟ حالا رفتن شتا رو از جای دیگه آوردن که این شت ریزا رو بخوره. نگو این شته ها در حدی که شت ریزا رو می خورد خدا خلق کرده بود. اگه بیشتر می شد صدای جیر جیرک ها می کشتشون. رابطه صدای جیر جیرک ها و کشتن شتا وقتی از حد بیشتر می شدن. خب شما که اینا رو سرت نمیشه، شما فوقش علم خوبی پیدا کردی که با این سم میشد این شته رو کش. اون نگو خودت کشتی، چون تعادل انداختی. اینا مثال همش. اینجا میفرماد حضرت به ما کمک میکنند که متوجه باشیم اهل البیت محل ودیعه حکمت الهی هست. پس اگر ما میخوایم همه جوانه با رعایت کنیم باید متوسل به اهل البیت بشیم. نشدیم سالهای سال است که تمام دنیا در بدترین مدیریت قرار داره و انصافا دیگه از این بدتر میشه. شما دقت کردین هر کاری که این بدبختا مدیران دنیا الان انجام میدن نه تنها به اون نیتای خودشون نمیرسن، پدر بقیه رو در میارن، پدر خودشون هم در میارن. خب اینا باید ما متوجه باشیم که به کلی اون راه رو نریم. اینکه مقام معظم رهبری روششون بسیار روش خوبی است که میگن ما باید نهایت تلاش بکنیم با روش اهل البیت کشور را نشون بدیم چطور اداره میشه. بسیار این مکتب ها با اسما رسوا میشن. حیف که ما خودمون، یعنی اگه بازار ما، اداره ما، دانشگاه و آموزش پرورش ما اعتقاد داشت به این رهنمودهای رهبری، ما هر یک میگن مسافت 100 ساله را 1 ساله طی میکردیم. شما در اینجا من یه آیه میخونم، خداوند میاد اول میگه که آقا این احکام اینجوری بکنید، این اخلاق اینجور صفاتتون باشه، این عقاید اینا رو میگه، بعد میگه ذالک مما آوها الیک ربک من الحکمه. میگه اینا همش از وحی پروردگار تو بود از جنس حکمت. یعنی این رکوع و سجود و این اخلاق فاضله که با ناس گذشت کنی، دروغ نگی، و این عقاید عالیه که معتقد به ملائکه باشی، معتقد به قواعد عالم غیب باشی، میگه اینا یعنی حکمت. حکمت چرا اسم اینا رو گذاشتن حکمت؟ یعنی اینا خدش ناپذیر است، اینا فردا شل نمیشه. حکمت از همون محکم میاد، یه چیزی که خیلی پاش سفته است میگن محکم. میگه آقا خب ببینین چقدر تلاش کردن مشکلات مردم رو حل کنن، چون به اهل حکمت رجوع نکردن نشد. چقدر خود من و شما دلمون میخواد حکیم باش، حکیم باش، نمیشه. باید با رجوع به اهل حکمت و زیارت اهل حکمت و وصف اهل حکمت قلبمون آماده بشه که اون نور حکمت تجلی کنه. هزار تا کتاب بخونیم فقط در حد مقدمه، اگه خوب باشه کتابا مفیده. حکمت باید رفت از معدن حکمت و مستود اند حکمتهی گره. همین جایی نم نکت، چون اگه یاد باشد قبلا مطرح شد در دعا که شما ائمه معدن حکمتید. معدن یعنی جایی که خودش ایجاد میکنه. اینجا میگه محل ودیعه گذاردن حکمت خدا. چی میخواه بگه؟ میخواه بگه حتی اونجام که میجوشد حکمت از شما، در واقع کین حکمت اونجا گذاشته است؟ خدا، شما مستاد اهل حکمتهی هستید، در واقع با اینجا اونجا را تکمیل میکنم. اما تأکید بنده را انشاءالله داشته باشید تا مطلب تمام بشه که خداوند یه نوع برخورد خاص با اهل بیت کرده و اون اینی که آمادشون دیده است، راضی شده از حکمت رو به اونا بده. نتیجه چی؟ اگر کسی حکمت میخواد فقط همین راه. ببینید شما با این عقیده میرین زیارت، خیلی فرق است که آدم با سواد بشه با اینکه حکیم بشه. شما خودتون تو طایفه هاتون دیدین آدمایی بودن هیچ هم سواد نداشتن، بسیار حکیم بودن، و آدم های با سواد بسیار غیر حکیم هم که کم نیستن. پس معلوم است حکمت باید با رجوع قلبی و ارادت باطنی با کسانی که محل حکمت الهیان گیر آورد. توصیه حضرت آیت الله وحدت بسیار کار ازش میاد. ایشون میفرمان روزی یه روایت از این خانواده بخونین ببینید چی میشه. که خیلی سخت نیست که آدم یه اصول کافی، یه توحف العقولی، یه یه همین کتابی که آقا حضرت آیت الله وحجت توصیه کردن به فارسی ترجمه شده تحت عنوان جهاد با نفس، یه روایت خواهش میکنم دقت کنین تا بحثم تموم شه. ببینین اگه بخواید برید بدونید هیچی نمیشه، اما اگه بخواید برید بیابید میبینین انگار شد. ببینین این که آقا میفرمان روزی یک روایت بخونین، قلب متذکر میشه، قلب پس با این رجوع، رجوع به معدن حکمت و محل ودیعه حکمت الهی کرده است، این اثر میذاره. من حس میکنم مطلب هنوز درست نرسوندم، یه خود دیگه بازش میکنم. حضرت آیت الله بهجت توصیه شون این نیست که برید بشینید یه روایت رو بحث کنید، اونجا خودش خیلی خوبه. توصیه شون نیست که آقا برید روایت رو بخونید که قلبتون متذکر بشه. اینجا رابطه نوری برقرار میشید، رابطه نوریه که کار ازش میاد و عرفه به حکم عبادت. شما نمیرین نمیدونم عبادت کنید و دعا بخونید که معنیش رو بفهمی، معنیش که حاشیه قضیه از شما میرید. معلومه از وقتی آقا میفرمان روزی روایت بخونید، نگفتن که بخونید و هیچی نفهمید، که با فرض این که معنیشم میفهمین، برای همین هم برداشتن طبق توصیهشون ترجمه کردن اون کتاب به اصلا سلسله کتابای یادم رفت مال حره آملی وسائل الشیعه، بعد اون آداب العشر رو آقا فرمودن، خب بعدم ترجمه کردن، خیلی کار خوبی هم کرد. میگن با فرض این که معناشو میدونید رجوع کنید برای اصلاح قلب، این میشه رابطه نوری. اینه که اون حکمت اهل بیت رو میاره. پروردگارا به حقیقت اولیا و اصفیا، به حقیقت خودت، به حقیقت الطافی که در روز عرفه به اولیاء خاص خودت مرحمت میفرمایی، ما را از بهترین الطافی که در شب عرفه و روز عرفه به اولیاءت مرحمت می فرمایی برخوردار بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.